روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبخت‌تر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
انفلوانزای خوکی در یک نگاه اجمالی. تاریخچه اولین شیوع انفلوانزای خوکی. چرا به آن انفلوانزای خوکی گفته می شود؟ چگونه گسترش می یابد؟ چگونه از خود محافظت کنیم؟ اهمیت صحت قوی برای جلوگیری از عوارض و بهبودی. وعده های محافظت الهی و برنامه صحی امروز ما خوش آمدید. بدون شک بسیاری از شما از اولین شیوع انفلوانزای خوکی خاطرات روشنی دارید. این چیزی بود که اصلا نشنیده بودیم. اولین انتانات حدود 10 سال پیش ثبت شده است. در اوج مرض همگیر در بعضی از کشورها تخمین زده شده که 1/5 یا 1/4 جمعیت آلوده شده باشند. حتی در کشورهای توسعه یافته با یک سیستم تبعات بسیار کارآمد، ویروس ده‌ها و صدها نفر را از بین برد. برخی از کشورها اقدامات مختلف را برای کنترل شیوع انتان، از جمله قرنطینه مسافران هوایی که مشکوک به ویروس بودند و بسته شدن هزاران مکتب و سایر مؤسسات دولتی در مناطقی که تعداد زیادی به انتان آلوده شده بودند و کار گرفتند. این همگیری در چند سال به پایان رسید. در مورد اصطلاح انفلوانزای خوکی چی باید دانست؟ با طور رسمی به انفلوانزا یا A/H1N1 گفته می شود. جین هایی که از ویروس های انفلوانزا وجود دارند که به طور معمول در بین خوک ها در آسیا و اروپا و مشابه به جین های پرندگان و ویروس انسان گردش می کنند. این ویروس ابتدا انفلوانزای خوکی نامیده شد، زیرا منشأ آن در خوک ها بود و از خوک به خوک گسترش یافت. در ابتدا محدود به خوک ها بوده که بعد دچار تحولات ژنتیکی شد که باعث آلوده شدن انسان گردید. نحو وقوع این تغییر به نحو زندگی ویروس ها مربوط می باشد. آنها نمی توانند مدت طولانی در خارج از حجره های میزبان زنده بمانند. هنگامی که ویروس وارد حجره میزبان می گردد، این کار را از طریق دروازه های خاص به نام ریسپتور انجام می دهد. هنگامی که در داخل حجره می گردد، حجره میزبان را به خود اختصاص می دهد تا آر این ای خود را کپی کند. در این پروسه ممکن برخی از مواد ژنتیکی میزبان را انتخاب کرده و شامل آن گردد. اگر دو ویروس جداگانه یعنی ویروس انسانی و ویروس خوک وارد همان حجره خوک گردد، به عنوان مثال این صحنه را برای جهش یا به اشتراک گذاری مواد ژنتیکی تنظیم می کند. توانایی ویروس را در آلوده کردن میزبان جدید تغییر می دهد. در این سناریو ویروس خوک اکنون قادر به آلوده کردن میزبان انسانی می باشد. این ویروس از فرد به فرد دیگر به شدت سرایت می کند، و خصوص به این دلیل که هنوز این ویروس برای سیستم ایمنی بدن انسان کاملا جدید است. مانیتورینگ اضطراری همچون شیوع ویروس اعمال شده است، زیرا مشخص نیست مرض تولید شده توسط سوی جدید ویروس تا چی اندازه تهاجمی یا چی یا جدید خواهد بود. ظهور انواع مختلف ویروس انفلونزا اصلاح و واکسن را برای هر فصل انفلونزا ضروری می کند. بسیاری از مردم احساس کردند که واکنش جهان به این ویروس جدید بیش از حد بوده است. در واقع این طور نیست. الگوی مرض همگیر را نمیتوان پیش بینی کرد، زیرا حداقل تا یک دوره دو ساله آشکار میگردد. اکنون ما بیشتر در مورد آن میدانیم، اما با نزدیک شدن به یک فصل جدید سردی هنوز باید هوشیار باشیم. انفلانزای خوکی مانند سایر انواع انفلانزا توسط قطرات منتن از ترشحات تنفسی شیوع می‌یابد. ویروس‌ها در هنگام سرفه و عطسه به راحتی به مقدار زیادی وارد هوا می‌گردد و این رایج‌ترین شیوه آلودگی می‌باشد. این ویروس تمایل به باقی ماندن برای مدت طولانی بر روی سطح مانند میز، دستگیره دروازه‌ها، کناره‌ها و البته دست‌ها دارد. برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن چی کار می‌توانیم انجام دهیم؟ خوشبختانه واکسن در دسترس است، و ما آن را خصوصاً برای افراد با سایر عوامل خطر توصیه می‌کنیم. با استفاده از آن یا بدون آن، باید اقدامات مناسبی را برای کاهش احتمال انتان انجام داد. هنگام سرفه بینی و دهان خود را بپوشانید. از دستمال‌های استفاده شده خودداری کنید. اگر ماسک استفاده می‌کنید، آن را به درستی استفاده کنید، طوری که قرار دهید که هم دهان و بینی‌تان را بپوشاند. دوبار از آن استفاده نکنید و به درستی آن را دور بیندازید. دست‌ها را به طور مرتب با صابون و آب بشویید، خصوصاً بعد از سرفه یا عطسه. همچنین می‌توانید برای تمیز کردن دست‌ها از ضدعفونی کننده‌های دستی الکل استفاده کنید. از تماس با چشم، بینی یا دهان خودداری کنید، زیرا میکروب‌ها به این روش بسیار سریع منتشر می‌گردند. از تماس نزدیک با افرادی که انفلونزا دارد خودداری نمایید. این امر به ویژه برای تمرین هنگامی که خود به معرض انفلونزا مبتلا هستید بسیار مهم میباشد. تا 7 روز بعد از مریض شدن و یا تا 24 ساعت بعد از عاری شدن از علائم مرض در خانه بمانید. رخصتی مکاتب و محل کار و همچنین اقدامات درمانی توصیه شده برای منطقه خود را دنبال کنید تا حد امکان از مکان‌های بیروبار خودداری کنید. از دستورالعمل‌های مراکز نظارت بر امراض انتانی مؤسسات ملی امراض انتانی پیروی کنید. علائم انفلونزا چیست؟ آیا آنها مانند انفلونزای فصلی با تب، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، درد بدن، لرز و خستگی هستند؟ تعداد قابل توجهی از مبتلایان به انفلونزا نیز از تهوع، استفراغ و اسهال شکایت کرده‌اند. مانند انفلونزای فصلی، برخی از افراد بسیار بیمار بوده و برخی نیز در نتیجه جان باخته‌اند. ما باید عاقل، محتاط و هوشیار باشیم. در حالی که میدانیم سبک زندگی سالمی که در برنامه خود تبلیغ می‌کنیم محافظت کاملی در برابر انتانات ویروسی ایجاد نمی‌کند، در نحو واکنش بدن به آنتان تفاوت ایجاد می‌کند. تغذیه مناسب، هایدریشن مناسب، ورزش بدنی منظم و ویژه در فضای باز قرار گرفتن در معرض نور خورشید، استراحت کافی و همه اینها باعث تقویت نشاط بدن و تقویت توانایی‌های آن در مقاومت در برابر استرس‌های ایجاد شده توسط انتانات ویروسی و تاثیر آنها بر عملکرد اعضای حیاتی می‌گردد. اگر این انتان به شخص منتقل گردد که از عدم تغذیه مناسب و سایر شیوه‌های زندگی ناقص برخوردار است، آن شخص در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. در حالی که یک فرد قوی و سالم قادر است با اثرات انتان روبرو شود و سریع‌تر و آسان‌تر بهبود یابد. ما همچنان این امتیاز را داریم که دعا کنیم و برای محافظت به خدا پناه ببریم. این یک احتمال نیست. ما به خدا سفارش نمی‌کنیم که ما را حفظ کند. ما فکر می‌کنیم وقت مشکل داریم خدا ما را ترک می‌کند یا ما را به حال خودمان رها می‌کند. او در تصمیمات خود با اقتدار عمل می‌کند، اما ما به دعا با ایمان تشویق شده‌ایم. در کتاب مزمور زیبای 91 می‌خوانیم: کسی که در پناهگاه‌های متعال زندگی می‌کند، زیر سایه خداوند متعال می‌ماند. من از پروردگار خود خواهم گفت، او پناه‌دهنده من و پناهگاه من است. خدای من به او اعتماد خواهم کرد. مطمئناً او شما را از شر مار و مرغ و آفت خطرناک رهایی می‌بخشد. او شما را با بال‌های خود پوشانده و زیر بال‌های خود پناه می‌گیرد. حقیقت او باید زره و سپر شما باشد. شما شبانه از ترس و وحشت نخواهید کرد. نه از پیکانی که روزانه پرواز می کند و نه از آفتی که در تاریکی می رود و نه از تخریب هایی که در نیمه روز قرار دارد. از آنجا که شما خداوند پناهگاه شما است، حتی عالی ترین منزل خود قرار داده اید. هیچ بدی برای شما رخ نخواهد داد. و هیچ گونه طاعونی در محل زندگی شما قرار نخواهد گرفت. زیرا او فرشتگان خود را به خاطر شما مسئولیت می دهد تا شما را در هر مسیری نگه دارد.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم +1 +1 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسان‌های بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح اسیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. سلام، به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست. خدایی که هم مهر و الطاف او نگنجد به ذهن و هم اوصاف او. خود آگاهی چیست؟ کوچکترین تحول همانند سنگریزه ای است که به درون برکه آب پرتاب می شود. امواج بسیاری به گرد آن شکل می گیرند. سنگریزه آگاهی نیز با برکه ذهن ما چنین کند. آنتونی رابینز. این حکایت را چند بار بشنوید. عارفه در معبدی در میان کوهستان زندگی می کرد. روزی راهبی که راهش را گم کرده بود عارف را دید و از او پرسید: استاد، راه کدام است؟ عارف گفت: چی کوه زیبایی. راهب با حیرت گفت: من پرسیدم راه کجاست؟ عارف با لبخند نگاهی به کوه کرد و گفت: چی کوه زیبایی. راهب با تعجب دلخوری گفت: من راجع به کوه از شما نپرسیدم، بلکه در مورد راه از شما پرسیدم. عارف با نرم لبخند روی به راهب کرد و گفت: پسرم، تا زمانی که نتوانی به فراسوی کوه بروی راه را نخواهی یافت. با بیان ساده، اگر من از پنجره طبقه اول یک ساختمان 20 طبقه به بیرون نگاه کنم، منظره محدود را در پیش روی خود خواهم داشت. ولی اگر شما از طبقه 20 همان ساختمان به بیرون نگاه کنید، قهرن افق وسیع و نامحدود را خواهید دید. حتی می توانید مثلا وضعیت هوا و ابرها را هم پیش بینی کنید. در تعریف به من می گویند ناآگاه. و شما را فرد آگاه اندیش می نامند. به تعبیر دیگر، آگاهی از بالا نگرستن به مسائل زندگی است و طور دیگری به زندگی نگاه کردن است. آیا ما به خود آگاهی رسیده ایم؟
آیا ما به دنیا آمده ایم که در مسیر افقی دنیا به نام زندگی بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت هستی را بلجن بکشیم و در یک خط افقی از گهواره تا گور حرکت کنیم؟ هیچ فکر کرده اید زنبور اصل شهد گل را می نوشد، پس چی می دهد؟ الاغ هم گل و علف را می خورد، پس چی می دهد؟ و انسان، این اشرف مخلوقات، چکیده و اساره پاکیزه ترین و لطیف ترین موهبت های طبیعت را می خورد، چی پس می دهد؟ آیا فرایند عمل ما به زنبور اصل نزدیک تر است یا به الاغ؟ لحظاتی به این سوال فکر کنید. سهراب با آگاهی از این موضوع می گوید، من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بابونه. من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم. نگارنده معتقد است، اکثر مردم به چرا می اندیشند؟ اندک مردمند که به چرا می اندیشند؟ در اندیشه شما چی می گذرد؟ کارن استرونیوس می گوید، تو انسان شگفتی، شگفتی بیافرین. بخت واقعی از درون تو باید که درآید و تو آن را خواهی یافت. اگر مشعل آگاهی خود را چراغ راه کنی و آوای دانسته خیش گوش فرادهی و پی گیری و این کلیدی دروازه های بخت است. ویلیام بلیک به مرحله از خود آگاهی می رسد که دنیا را در یک دانه شین به تماشا می نشیند و می سراید. دیدن دنیا در یک دانه شن و بهشت در یک گل وحشی تسخیر بی نهایت در کف دستان تو و جاودانگی تنها در ساعتی. جبران خلیل جبران به چنان مرحله از آگاهی می رسد که حضور سبز خداوند را در برگ برگ درختان حس می کند و می سراید. در کوه ساران هنگامی که به زیر سایه درختان سپیدار می نشینید و از آرامش و صفای کشتزارها و چمنزارهای دوردست بهرمند می شوید، بگذارید دلتان در خاموشی بگوید، خداوند در خرد آرامیده است، خداوند در خرد آرامیده است. دکتر شریعتی خود آگاهی را عصیان و انسان را چون فواره می انگارد و می گوید، انسان فواره است که از قلب زمین عصیان می کند و در این جستن شتابان و شورانگیزش هرچی بیشتر اوج می گیرد بیشتر پریشان و تردید زده می شود. حسن بصری در تایید سخن دکتر شریعتی در خصوص انسانی که به خود آگاهی رسیده است می گوید، چگونه باشد حال قومی که در دریا باشد و کشتی بشکند و هر یکی بر تخته بماند؟ یارانش می گوید، بسیار سخت باشد. حسن بصری می گوید، حال من هم چنین است. دوستای عزیزم، این برنامه برای انگیزنده شما و همچنان برای لحظه تفکر شما تهیه گردیده است. لطفاً در مورد سخنانی که در این برنامه ها گفته می شود لحظه تأمل و تفکر کنید.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ، ایلن جی وایت، 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. فصل دوم، آزار و شکنجه در قرون اول. هنگامی که عیسی سرنوشت اورشلیم و صحنه‌های ظهور دوم را به شاگردانش آشکار کرد، او همچنین تجربه قوم خود را از زمانی که باید از آنها گرفته شود تا بازگشت به قدرت پیشگویی کرد. از زیتون ناجی طوفان‌هایی را که در شرف فرود آمدن بر کلیسای حواری بود دید و با نفوذ به اعماق آینده چشم او طوفان‌های سهمگین و هدردهنده‌ای را که قرار بود در اثار تاریکی و آزار و اذیت بر پیروانش بزند تشخیص داد. او در چند اظهارات کوتاه با اهمیت وحشتناک سهم را که حاکمان این جهان به کلیسای خدا خواهند داد پیشگویی کرد. پیروان مسیح باید همان مسیر تحقیر، سرزنش و رنج را طی کنند که استادشان پیموده است. دشمنی که علیه نجات دهنده جهان رخنه کرد، علیه همه کسانی که باید به نام او ایمان بیاورند، آشکار خواهد شد. تاریخ کلیسای اولیه گواهی بر تحقق سخنان ناجی است. قدرت‌های زمین و جهنم در شخص پیروان او علیه مسیح قرار گرفتند. بت پرستی پیشبینی می کرد که اگر انجیل پیروز شود، معابد و محراب‌های او از بین می رود. بنابراین، او نیروهای خود را برای نابودی مسیحیت فرا خواند. آتش آزار و اذیت شعله‌ور شد. مسیحیان از اموال خود خلع شده و از خانه‌های خود رانده شدند. آنها مبارزه بزرگی از مصائب را تحمل کردند. آنها محاکمه، مسخره‌ها و تازیانه‌های بی‌رحمانه به علاوه بند و حبس داشتند. تعداد زیاد شهادت خود را با خون خود مهر و موم کردند. نجیب و غلام، غنی و فقیر، دانشمند و نادان بی‌رحم کشته شدند. این آزار و شکنجه ها که در زمان نرون، در زمان شهادت پولس آغاز شد، برای قرن‌ها با خشم کم و بیش ادامه یافت. مسیحیان به دروغ و وحشتناک‌ترین جنایات متهم شدند و علت بلاهای بزرگ قحطی، طاعون و زلزله اعلام شدند. هنگامی که آنها مورد نفرت و سویزن عمومی قرار گرفتند، خبرچینان برای کسب سود آماده خیانت به بیگناهان بودند. آنها به عنوان شورشیان علیه امپراتوری، به عنوان دشمنان دین و آفات جامعه محکوم شدند. تعداد زیادی به سوی جانوران وحشی پرتاب می شدند یا در سالن‌های امفی‌تئاتر زنده زنده سوزانده می شدند. برخی به صلیب کشیده شدند. برخی دیگر را با پوست حیوانات وحشی پوشانده و به میدان رانده شده تا توسط سگ‌ها دریده شود. مجازات آنها اغلب به عنوان سرگرمی اصلی در جشن‌های عمومی تبدیل می شد. انبوهی از مردم برای لذت بردن و از این منظره گرد هم آمدند و با خنده و تشویق به استقبال عذابهای مرگبار خود رفتند. هر جا که پناه می بردن، پیروان مسیح مانند حیوانات درنده شکار می شدند. آنها مجبور شدند در مکانهای متروک و خلوت به دنبال پنهانکاری بروند. فقیر، مصیبت زده، رنجور که دنیا لایق آنها نبود، در بیابانها و کوهها و لانه‌ها و غارهای زمین سرگردان بودند. در زیر تپه‌های خارج از شهر روم، گالری‌های طولانی از میان زمین و صخره تونل زده شده بود. شبکه تاریک و پیچیده معابر تا کیلومترها فراتر از دیوارهای شهر گسترش یافته بود. در این خلوتگاه‌های زیرزمینی، پیروان مسیح مردگان خود را دفن می‌کردند و در اینجا نیز وقتی مشکوک و ممنوع شد، خانه‌ای پیدا کردند. هنگامی که حیات بخش کسانی را که در نبرد خوب جنگیده اند بیدار کند، شهدای زیادی به خاطر مسیح از آن غارهای غم‌انگیز بیرون خواهد آمد. تحت شدیدترین آزار و شکنجه، این شاهدان برای عیسی ایمان خود را به خطر نگه داشتند. اگرچه از هر گونه آسایش محروم بودند، از نور خورشید دور بودند و خانه خود را در سینه تاریک اما دوستانه زمین ساختند، ولی هیچ شکایتی نکردند. با سخنان ایمان، صبر و امید یکدیگر را به تحمل محرومیت و ناراحتی تشویق می کردند. از دست دادن هر نعمت زمینی نمی تواند آنها را مجبور کند که از اعتقاد خود به مسیح چشم پوشی کنند. آزمایش و آزار و شکنجه جز گام هایی نبود که آنها را به آرامش و پاداششان نزدیک می کرد. مانند بندگان خدا در قدیم بسیاری شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند تا قیامت بهتری به دست آورند. اینها سخنان استاد خود را به یاد آوردند که وقتی به خاطر مسیح مورد آزار و اذیت قرار می گیرند بسیار خوشحال می شوند، زیرا پاداش آنها در بهشت بسیار خواهد بود. زیرا پیش از این پیغمبران نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. آنها خوشحال شدند که شایسته رنج بردن برای حقیقت شناخته شدند و آهنگهای پیروزی از میان شعله‌های آتش بلند شد. با ایمان به بالا نگاه کردند، مسیح و فرشتگان را دیدند که بر سنگرهای بهشت تکیه داده بودند و با عمیق‌ترین علاقه به آنها می نگریستند و استواری آنها را تایید می کردند. صدایی از عرش خدا به آنها نازل شد: تا حد مرگ وفادار باشید، تاج حیات به شما خواهم داد. تلاش های شیطان برای ویران کردن کلیسای مسیح با خشونت بیهوده بود. مناقشه بزرگی که در آن شاگردان عیسی جان خود را تسلیم کردند، با سقوط این پرچم‌داران وفادار در جایگاه خود متوقف نشد. آنها با شکست پیروز شدند. کارگران خدا کشته شدند، اما کار او پیوسته به جلو رفت. انجیل همچنان گسترش می‌یابد و تعداد پیروان آن افزایش می‌یابد. به مناطق نفوذ کرد که حتی برای عقاب‌های روم نیز غیر قابل دسترس بود. یک مسیحی در حالی که به حاکمان بت پرست که آزار و شکنجه را به پیش می بردند گفت: شما ممکن است ما را بکشید، شکنجه کنید، محکوم کنید. بی‌عدالتی شما دلیل بر بی‌گناهی ماست و ظلم و ستم شما همچنین نیست که به دردتان بخورد. این فقط یک دعوت قوی تر برای متقاعد کردن دیگران بود. هرچه بیشتر توسط شما ساقط می شویم، تعداد ما بیشتر می شود. خون مسیحیان بذر است. هزاران نفر زندانی و کشته شدند، اما عده دیگر ظهور کردند تا جای خود را پر کنند و کسانی که به خاطر ایمان خود به شهادت رسیدند، نزد مسیح در امان ماندند و او را فاتحان به حساب آوردند. آنها نبرد خوبی را انجام داده بودند و باید تاج جلال را در زمان آمدن مسیح دریافت می کردند. رنج هایی که آنها متحمل شدند، مسیحیان را به یک دیگر و به نجات دهنده خود نزدیکتر کرد. نمونه زندگی و شهادت آنها در حال مرگ گواه دائمی حقیقت بود و در جایی که کمتر انتظار می رفت، رعایای شیطان خدمت او را ترک کردند و زیر پرچم مسیح ثبت نام نمودند. بنابراین شیطان با نصب پرچم خود در کلیسای مسیحی نقشه های خود را برای جنگ موفقیت آمیز علیه حکومت خدا انجام داد. اگر پیروان مسیح می توانستند فریب بخورند و باعث نارضایتی خدا شوند، آنگاه قدرت و استحکام آنها از بین می رفت و طمعی آسانی برای شیطان می شدند. دشمن بزرگ اکنون در تلاش بود تا آنچه را که با زور نتوانسته بود به دست آورد. آزار و شکنجه متوقف شد و به جای آن جذابیت‌های خطرناک رفاه دنیوی و افتخار دنیوی جایگزین شد. بت‌پرستان به دریافت بخشی از ایمان مسیحی هدایت شدند، در حالی که دیگر حقایق اساسی را رد کردند. آنها اقرار کردند که عیسی را به عنوان پسر خدا می‌پذیرند و به مرگ و رستاخیز او ایمان می‌آورند، اما هیچ اعتقادی به گناه نداشتند و نیازی به توبه یا تغییر قلب نداشتند. با برخی امتیازات از سوی خدا آنها پیشنهاد کردند که مسیحیان باید امتیازاتی بدهند تا همه بتوانند بر سکوی ایمان به مسیح متحد شوند. اکثر مسیحیان سرانجام رضایت دادند که استانداردهای خود را پایین بیاورند و اتحاد بین مسیحیت و بت‌پرستی شکل گرفت. اگرچه پرستندگان بت‌ها ادعا می کردند که تغییر دین داده اند و با کلیسا متحد شده اند، اما همچنان به بت‌پرستی خود چسبیده اند و فقط عبادتهای خود را به تصاویر عیسی و حتی مریم و مقدسین تغییر می دهند.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.